يوم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى هديه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. محضرم برکه سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 124 از این سوره شریف است. تا این آیه که ملاحظه فرمودند عزیزان بیش از 50 آیه رو ما در طی ماه‌های متوالی، هفته‌های متوالی محضرم برکتون در خصوص بنی اسرائیل و یهودیان در این سوره شریف سخن داشتیم و آیات این چنین بود و بازگو کردیم بارها به لحاظ آن که سوره شریفه بقره اولین سوره است که در مدینه منوره بر پیغمبر نازل می‌گردد و جو مدینه رو یهودیان تشکیل می‌دهند، لذا یه دهایی به شخصیت اینها داده می‌شود، وضعیت اینها گفته می شود، مشکلات اینها، لغزش های اینها، خطاهای اینها در طول تاریخ نبوتشون، برخوردشون با بزرگانشون، انبیاءشون، یه اطلاعات جامعی رو خداوند متعال بر زبان رسولش به رخ این یهودیان می کشد، به رخ این بنی اسرائیل می کشد، نقاط قوه اونها، نقاط ضعف اونها منصفانه مطرح می گردد و وضعیت روشن می شود. از این فراز و از این آنیه که ختم سخن از بنی اسرائیل است، سخن از نام بزرگ دیگری است و از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات. کلمه و از رو که بارها در اینجا دیدیم در این سوره شریف مطرح می شد، از ظرف زمان ماضی است، متعلق است به اصطلاح از جهت صرفی و نحوی از جهت ادبی متعلق است به یه فعل اذکر، یعنی اذکر یاد آور پیغمبر چه کسی را، اذکر این چیز را، این کس را، اذکر اینجا ابراهیم، یاد بیاور ابراهیم را. نهایت با این خصوصیت که چرا در این فراز از سوره شریفه بعد از این نام بنی اسرائیل و جریانات اونها خداوند متعال از ابراهیم یاد میکند، چه مناسبتی است، باز چندین آیه طولانی را از ابراهیم داریم و از کارهای ابراهیم و از خصوصیات ابراهیم، خصوصاً و از قال ابراهیم و از جعلن البیت مثابتا للناس و انا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. میرسد به خصوصیات و کار و ارزش عملی ابراهیم در خصوص کعبه و مسجد الحرام و اون خصوصیاتی که وجود دارد. حالا ریشه کار دلیله که انقریب است که پیغمبر میخواهند هماهنگی که با یهود داشتن به هم بزنند، اون هم در چند بود و در جهن چند جهت که بازگو کردن. هنگامی که رسول خدا وارد مدینه منوره شدن، در دو سه موضع نزدیک شدن به یهود، یعنی تبعیت اینها کردن. موضع اولی که همگام با یهود شدن، یهودیان دیدن ایشان هم مانند اونها عمل میکنند، مثلا این قبله بود که بسیار حساس و مهم بود. اینها میبینن که رسول خدا هم قبله را به عنوان قبله مسلمی، مسجد الاقصا و بیت المقدس میداند، به اون سو مسلمین رو دستور میدهد که بایستن و نماز بگذارن و قبله اونها مسجد الاقصا است. این همگامی رو پیغمبر با یهودیان دارد. همگامی دومی که دارد پیغمبر مسئله روزه است. در شهر مقدس اسلام تا این زمان دستور ماه رمضان، شهر رمضان نیامده است. پیغمبر هنگامی که در مدینه وارد شدند خواستند احکام رو گسترش بدن، دستور همگامی با یهودیان رو در باب روزه دادند. یهودیان ابتدا سال قمری رو به عنوان ایام الصوم می‌دانند، دو سه نوبت روزه دارند، یه نوبت اون ابتدا ماه قمری، سال قمری است که ابتدا محرم باشد به اسلام. اینها در اون زمان دهه ای رو به عنوان ایام روزه می دانستن. پیغمبر دستور داد مسلمین رو اون ده روز محرم رو روزه بگیرن، همگام با اینها باشن. و مسئله سوم همگامی در تعطیلی بود. یهودیان همان گونه که مستحضرید روز شنبه رو عید و شبات می دانن. عید و شبت عید الشبات عید السبت میدانن، یعنی روز تعطیل رو شبه قرار دادن، همان گونه که مسیحیان یک شنبه رو. حالا فلسفه این قبلا گفتیم مناسبتی باشد باز عرض خواهم کرد. به لحاظ این که یه روزی به هر حال نیاز به تعطیلی است، نیاز به تجدید وضعیت است، نیاز به تجدید نظر است، تجدید قوا است، به خالق خاصی باید یه روزی به هر حال ایام هفته مرور شود. برنامه آن رسول خدا با این امر موافق شدند و شنبه رو به عنوان تعطیل رسمی برای مسلمین اعلام کردند. خب این چند گامی که پیغمبر برداشتن یه مقداری تثبیت بیشتری برای موقعیت رسول خدا بود در مدینه منوره. اما هنگامی که استقرار و ثبات یافته شد، هنگامی که اون پیوند معاهدات و عقد اخوت سنگین بین انصار و مهاجر قوی گردید، هنگامی که شخصیت پیغمبر تجلی یافت در مدینه، انسان‌ها آزادگان هنگامی که جاذبه شخصیت پیغمبر رو دیدند و جذب به وجود مقدس اون شدند، دیگه اینجا ضرورتی ندارد که این ملاحظات عمل گردد. اینجا باید عظمت اسلام کم کم متجلی بشد. بارها و بارها این اهانت به پیغمبر در خصوص قبله می شد که این مسلمان ها چه دارند، اینها اساساً چیشون از ما گرفتند، از ما یهودی ها گرفتند. مسجد الاقصی و بیت المقدسی که یادگار دو پیغمبر ماست، بانی اول داوود است و تکمیل کننده آن سلیمان، این به عنوان قبله شما، شما چی دارید مسلمان ها؟ شما واپسمانده هایی هستید که باید تبعیت کار ما بکنید چه بچه؟ این اهانت ها مطرح می شود و بازتاب این اهانت ها رو در چند آیه بعدی می بینیم. چند آیه بعد از جریان ابراهیم، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. یا رسول الله ما دیدیم این تضرع شما را، این تضرع تو رو ما می دانستیم، زمان آن نرسیده بود، حال زمان آن رسیده است که ما رو تو برگردانیم از این قبله به سوی اون قبلهی که مرضی است و پسندیده است. تحویل قبله و چرخاندن قبله از این سو به اون سو در سال در ماه هفدهم و هجدهم بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام به سوی مدینه منوره شکل می گیرد. یه سال و نیم گذشته است از ورود پیغمبر، این امر محقق می گردد. به لحاظ این که داره کم کم زمینه تحویل قبله پیش میاد، به این مسئله خیلی مهم است. یهودیان نسبت به این اعتراض دارن، فرداد مسجد الاقصی رو ول کرده است پیغمبر، تا دیروز میگفتن چرا رو کرده است، حال خواهند گفت چرا ول کرده است. این تکلیف مرده های شما چی میشد که اینا رو به سوی مسجد الاقصی دفن کردید؟ این اعمال شما، اعمال گذشتتون چی میشد؟ شما رو به کجا کردید؟ سرزمین مکه چیه؟ کجا؟ چرا رو به اون کردن؟ به لحاظ این که زمینه این امر رو خداوند متعال میخواد آماده کند و فراهم کند، یاد شخصیتی میشود که کعبه با نام او قرین است، نام شخصیتی میشود که مجموعه سرزمین حرم با نام او قرین به هماهنگ است، با نام او و عزیزان او سخن از شخصیتی گفته میشود که وجاهت او هیچ مورد انکار کس نیست. و عزت فلا ابراهیم ربه به کلمات سخن از ابراهیم گفته میشود. به لحاظ این که براش زیر بنای کعبه مهیا گردد و تحویل قبله توجیه باشد، خداوند سبحان یاد ابراهیم به میان میآورد. خب اساسا توجه دارید، ابراهیم یا ابرام به تعبیر تورات و ابراهیم به تعبیر قرآن، که یه فرق تنوعی اینجا بین این دو کلمه وجود داره. یا توجه دارید که برحال در عرف عامیانه بعض از کسان آیانی که خب حالا خیلی کلمات به تعهدی ندارن درست بازگو کنن، در عرف صریح عامیانه ابراهیم رو اونها هم ابرام میگن، ابرام ها میگن برحال و این کلمه بازگو میکنن، ابراهیم ها نمیگن. مثلا اساسا کلمه ابرام دقیقا همان است که در تورات آمده است. در توریت و تورات اساسا ابرام آمده است. بین ابرام و ابراهیم و ابراهام یا ابراهام و ابراهیم و ابرام تفاوت وجود دارد. خود ابرام رو یهودی ها معنا میکنند یعنی جد بزرگ، یعنی پدر بزرگ. پدر بزرگ را، پدری که نقش بزرگی دارد، پدر بزرگ را، ابرام را این معنا برای او بازگو میکنند. ابراهیم یه معنای وسیع تر از اون دارد. ابراهیم به معنای ابوالملل، پدر ملت ها، پدر ملت های مختلفه، پدر جماعت بسیار زیاد و کثیر. ابراهیم معنای گسترده تری از ابرام دارد و دو ریس به هر حال حضرت ابراهیم یه زمانی ابرام بودن، دورگاه ابراهیم می شوند، ایرادی هم ندارد. در یه مقطع زمانی ابرام است، اما هنگامی که به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمه، نه هنگامی که مقام امامت تفویض به ابراهیم می شود، که انشاءالله باید در این جهت یکی دو هفته نظر مبارک عزیزان صحبت کنیم، اونگاه مقام عالی تر می یابد. ابراهیم میشه پدر تمام ملیون و تمام موحدین عالم که پس از او خواهند آمد. خب ابراهیم یا ابراهیم یه شخصیت با عظمت و با جلالتی که همان گونه که ملاحظه فرمودید در آیات کریم قرآن و کلون تبدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تغیر لهم بزرکا، تمام ملیون دوست می داشتن بگویند ابراهیم از ماست. یهودیان می گفتن ابراهیم یهودیست، مسیحیان می گفتن ابراهیم مسیحیست، ما از ابراهیم و ابراهیم از ماست، ما ابراهیمی هستیم ابراهیم از ماست. این اتصال و ارتباط رو همه کس دوست می داشتن خودشون رو به نوع این منتصب به ابراهیم کنن. من گاهی تشبیه کردم این رو، بعض از شخصیت هایی که اینها فرامرز می شن، بعض از شخصیت ها که فراملیت می شن، اینها فرامذهب می شن، یه شخصیت هایی که دیگه تمام مرزها رو می دارن و اینها یه وجاهت عمومی به اصطلاح بین المللی پیدا می کنن، همه دوست می دارن خودشون رو به نوعی به اینها منتصب کنن. خیلی خیلی زیبا این نکته رو ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه، این عالم سنی در ابتداء شرح نهج البلاغه و مقدمه شفق فاطمی وقتی وارد میشه در بعض از خصوصیات سید الموحدین این نکته رو بازگو میکنه. و ما اقول فی رجل يعظمه اهل المله يعظمه اهل الذمه على انكارهم لله، چه بگویم در شخصیتی که در بزرگی که اهل ذمه یهود و نصارا و ذمه نشین اهل اسلام اسلام را قبول ندارند، علی را به عنوان شخصیت بزرگ پذیرفتند. بعد وارد میشه یکی یک فلاسفه چه میگوین؟ میگوین علی اول فیلسوف است. و علی سینا میگوید ما رئیس فیلسوف هم شجاع هم قد تو اطلاع علی ابن عبی طالب، ما فیلسوف شجاع ندیدیم. فلاسفه وقتی که آب را از یخچال بردارن بخورن پوف میکنن، میگوین امکان ذاتی دارد، امکان ذاتی دارد که این دعا باشد و سوزنده باشد، امکان ذاتی که منتفع نشده است. اینها چنین برخور ندارن، با این احتیاط ها با این دقت ها فلاسفه شجاعت ندارن، در ذات فیلسوف شجاعت نفتاده است. و ما رأیت فیلسوف هم شجاع هم قد تو الا علی ابن عبی طالب. و علی سینا در زمان خودش میگه در غم چهارم بندون من چنین کسی ارسان اندام قطب العارفین سید العارفین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب، عرفا او را شیخ اول خود میدانن، فلاسفه او را استاد اول خود میدانن، فقها او را اولین فقیه میدانن، اصولین او را مستر اصول میدانن، مفسرین او را استاد المفسرین میدانن. هر علمی را هر نهلهی را یکی یک اونجا بازگو میکنه ابن عبدالحدید تا میرسه به قهرمانان به شجاعها به کی به کی. اینا هم وقتی وارد میدان میکنن بشن حالا زمان حرف من و شما را نمیگن، ابن عبدالحدید داره در قرن هفتم این حرف را میگن، اونها میگن رخصت یا علی وارد میدان میشن. بازگو میکنه که تمام اینها خود را انتصاب به سر ابوطالب میدهند، به کلون تبدی وصلن به لیلا، پاره از شخصیت ها این میشن. یعنی اینها رو نمیشه منحصرشون کرد به یه ملت و مذهب، اینا همه دوست میدارن خودشون رو به اینها متصل کنن. ابراهیم یه چنین کسی بود است عزیزان. ابراهیم عظمتی دارد و بزرگی دارد که یهودیان مسیحیان تمام اینها میخواستن بگن ابراهیم از ماست، ما از ابراهیم. اینها این اتصال و ارتباط رو میخواستن با این بزرگ بازگو کنن. حتی یه زمان مطرح کردن نظر بارک عزیزان در بین شخصیت های گذشته ایران باستان گاهی یک سنت‌هایی رو ما می‌بینیم. یعنی ایرانی‌ها خواستن در طول تاریخشون بعد از آشنایی با اسلام بعض از شخصیت‌های قدیمی خودشون رو با بخشی از شخصیت‌های به اصطلاح مورد تأیید فرهنگ اسلام قاطی کنن، خلط کنن. به سر رجال جام و گه نظر تلانی کرد که خاک میکده کفل بسر تلانی کرد، سر جام جم اسناد جام جم به سلیمان و جام جم سلیمان به جمشید، جمشید شید روشنی تابناکی جم یمه خوب رنی میشه معنای جمشید در معنای پهلوی اون به سلالستایی اون. جمشید را با سلیمان یکی کردن، جمشید را با سلیمان یکی کردن، زرتشت را با ابراهیم یکی کردن. اونچنان ابراهیم شخصیت جاذبه دارد که دوست می داشتن در طول ادب فارسی این دو رو با هم قاطی کردن. خیلی موارد دیده میشه که بین آتش نمرود و بین آتش زرتشت و بین خصوص به لحاظ جاذبه و عظمت شخصیت ابراهیم حتی ایرانیان باستان میخواستن بگن آقا نکنه همین زرتشت ما همون ابراهیم باشد. حتی چنین چیزهایی رو میخواستن اینها هم انتصابش بدن. جوان که بعضی ها نوشتن هستن چند سال قبل، 4-5 سال قبل هم تب این مسئله بالا گرفت، دو مقاله از بعض از این کشورهای شمالی اومد، به هر حال بعض از اساتید بعض از اشعار اینجا هم چیزهایی گفته بودند و پاسخهایی نوشته شد، مطالبی نقدی ردی بدلی مطالبی بود مطرح آن زمان، چون خب مشخص است بسیار بسیار مطلب واهی است و هیچ سنخیتی نه زمانا نه مکانا بین ابراهیم و جناب زرتشت وجود ندارد. اساسا قرآن آمد پاسخ اینها رو داد، البته شما نگویید ابراهیم مسیحی است یا نصرانی است یا یهودی است یا شما، نه ببینید ابراهیم چیست. ابراهیم ما کان ابراهیم و یهودی هم بلا نصرانی ها، ابراهیم نمیشه یهودی باشه نه نصرانی، چون اینا که بعد از ابراهیم آمدن، ابراهیم که زمانا تقدم دارد بر موسی و عیسی، ابراهیم دعای دو فرزند از اسماعیل دارد و اسحاق دارد، بنی اسحاق اینها سرچشمه بنی اسرائیل هست، فرزند اسحاق یعقوب است نام او اسرائیل، بنی اسرائیل فرزند و نمادگان ابراهیم هست و از صلب بنی اسرائیل است که موسی بن عمرانی به دنیا می آید و آنگاه آیین یهودیت مطرح می گردد. شما کجای کاری؟ ابراهیم بنده ایست تسلیم شده برای خداوند متعال و حقگرا ایست مطلق. اگر شما هم تسلیم خدا شدید حقگرا شدید میشید ابراهیم. می دانید اولا ناس به ابراهیم نزدیک ترین کس به ابراهیم کیست؟ هذا النبی، این پیغمبر عربی که برخواسته است، این پیغمبر رو کسانی گام جای ابراهیم نهادند، اینا نزدیکن به ابراهیم. نه اون کسی که ادعا کند ما ابراهیمی هستیم، به ادعا کس ابراهیمی نمی‌شود. به لحاظ جاذبه‌ای که شخصیت ابراهیم داشت، هیچ کس پیرامون ابراهیم نمیتونست حرفی بزند. خب نام ابراهیم مطرح میشه، بخش از خدمات ابراهیم مطرح میشود که در صدر خدمات ابراهیم همان گونه که میدانید رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع بناء خانه با عظمت بیت العتیق و کعبه مکرمه است، که حالا و از جعلنا البیت المثابتا آیه است که هفته آینده بنا و ساختمان خانه کعبه را انشاءالله محضر برک عزیزان طرح اون رو، معماری اون رو، کیفیت ساختار اون رو خدمت عزیزان باید بازگو کنیم. اسناد داده می شود خانه کعبه به ابراهیم. خب ابراهیمی که از خدمات اون خانه رو ساخته است با این خصوصیت عظمتش که اونجا رسیده است، با این سنگی که زیر پا نهاده است و بر فراز اون سنگ ایستاده است، از دست فرزندش اسماعیل خشت و گل گرفته است و نهاده است دیوار بالا آورده است، اون سنگ زیر پا تخذو من مقام ابراهیم مصلا، این سنگ زیر پای ابراهیم را جایگاه نمازتون کنید. خب آیان عزیزان بعضا مشرف شدید و مشرف خواهید شد انشاءالله خدای سبحان روزی را قسمت کند. یکی از اشتیاقاتی که دارید اینه که بتانید خلف مقام ابراهیم، پشت مقام ابراهیم چسبیده به مقام، در چت نماز و معرفت و عشق بخوانید. این از آرزوهای هر عاجیست که بتواند نماز طواف رو پس مقام ابراهیم بخواند، چسبیده به مقام بخواند. این از آرزوهاست. اون مقام چیست؟ متخذ اون مقام نزید برای است ابراهیم نماز است فرانه رو دیده دارد که دیگاه شما میتواند اون جلد آده در دگه اتفاق شما باشد، یعنی هجر اسماعیل. هجر اسماعیل اون نیم دیوار چسبیده مرور و خانه خدا در اون قسمتی که نابدان وجود داره، باید این رو داخل مطاف خودتون قرار بدید، از وسط نمیتونید رد شید. آقل و جایگاه گوسفندان جناب اسماعیل داخل در مطاف میلیون ها انسان پس از او بوده است و خواهد بود. چه کردن این پدر و پسر که چنین خداوند سبحان حکم وضع میکند در شرایع الهی؟ این ابراهیمی که این جایگاه و این موقعیت را دارد، خانه را به اون اسناد میدهد، نام اون مطرح میشه، بنای خانه مطرح میشه. بعد قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها، ما پیغمبر شما را بر میگردانیم به سوی این خانه. حالا اگر میتونن یهودی ها معترض باشن، اعتراض کنن که چرا به سوی کعبه میخوانید، چون خود اینها معترف هم که مقام ابراهیم برتر از مقام داوود سلیمان است. مسجد الاقصا را داوود سلیمان بنا کردن، این مسجده، اما کعبه اول بیت الوضع للناس، اولین بنای مقدس عبادی روی زمین است، اولین جایگاه عبادت است. کدام شرافت دارد؟ خودتون بگید یهودی ها کدام فضیلت دارد؟ ابراهیم یا داوود و سلیمان؟ اون چه ابراهیم ساخته است به اسماعیل یا اون چه داوود و سلیمان؟ این پدر پسر یا این پدر پسر؟ و اینها خزرت اعماق و اینها گردنها به زیر می افتد. این آیه و اون چه از ابراهیم اینجا مطرح می شود زمینه توجیه تحویل قبله خواهد بود. خب حال وارد میشیم با این مقدمه نظر مبارک ایزان، ببینیم خداوند سبحان در مورد ابراهیم چه مطرح میکنه در اینجا. صلوات و نبی فرمان و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یاد آور پیغمبر اون زمانی که ابتلا کرد ابراهیم را خدای ابراهیم به سبب و به وسیله کلماتی. اولین چیز که در اینجا مطرح هست ابتلا، از ابتلا، کلمه ابتلا می آید از ماده بلا می آید. بلا به اصطلاح از الفاظ ازداد است. به زمانی ارز کردم پاره از الفاظ هم که اینها هم در فارسی داریم هم در عربی داریم، که اینها معنای مزاده میدن، یعنی دو معنای زد رو یه لفظ میرسانه، جون یعنی هم سفید هم سیاه، عجوز یعنی هم زن پیر هم زن جوان. یه الفاظی هم که اینها الفاظ مزاده، این خصوصیات وجود داره در پاره از الفاظ. ولی این وضع اس اس سوگن به شب هنگامی که اس اس کلمه اس اس یعنی هنگامی که می آید و می رود، هر دو رو می رسند. یکی از الفاظ ازداد کلمه بلاست. ما الان بلا رو در نقمت به کار می بریم، می گیم آقا عجب بلایی گرفتار شدیم، عجب بلایی دیدن، برو بابا بلا می بینیم، دعا می کنیم جانت بی بلا باشن. بلا رو ما الان منصرف به معنای نقمت می دانیم، اما کلمه بلا از الفاظ مزاده است، یعنی هم به معنای رحمت است هم به معنای زحمت است، هم به معنای نعمت است هم به معنای نعمت است. بلا هر دو رو میرساند. از این ماده دو فعل در قرآن به کار برده شده است، یکی بلا یبلو، بلا یبلو به اصطلاح عددی سراسی مجرد آن است، یکی ابلا یبلی ابلا است، باب افعال آن است، ابواب دیگر مزید الفیه آن است. هنگامی که مجرد به کار برده میشه بلا، در قرآن هر دو رو در بر میگیرد، هم خیر را هم شر را، نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما انسانها را ابتلا بلاتون میکنیم به خیر و شر، یعنی بلا میشه هم خیر هم شر، هم نعمت هم نقمت. خود بلا این عمومیت رو پیدا میکنه. حالا معنای بلا که عرض کردیم هم نعمت هم نعمت را اگه بخوام یه معنای سری بگیم به فارسی برای بلا، ابتلا، وقتی میشه ابتلا بلا چی معنی میدهد؟ میگه فرانکس مبتلا شد، یعنی درگیر شد. خوب معنایش این کلمه درگیر شدن، کلمه درگیر شدن برای ابتلا معنای بدی نیست. فرانکس ابتلا پیدا کرد، یعنی درگیر شده. مبتلی یعنی درگیر کننده، مبتلا من مبتلا یعنی من گرفتار شدم، من درگیر شدم، مبتلا این معنا رو میدهم. خب حالا با این مقدمه و با این کلمه از ابتلا، هنگامی که ابتلا گرفتار کرد خدا ابراهیم رو، قبل از این که به بلای ابراهیم برسیم به بلای خودمون برسیم، میبینیم که خداوند این سنت رو در حق همه انجام میده. آیا وقتی وارد مصیبت میشید مجالس فاتحه دیگه این آیه رو حداقل زیاد شنیدید؟ ولنبلونکم، میخوان به صاحبان مصیبت تسلیت بدن، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس تا اونجا که ببشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت از دستگاه عزیزان حتی درگیرتون میکنیم و داخل حق ما انسان ها. خب میبینیم پس سنت بلا و ابتلا یعنی شده تاکید اون داره مشابه سنت بلا و ابتلا و ابتلا هم معنی است که سوی اینجور برکنیم کلمه فتنه، کلمه فتنه افتتان را بسنه به سه هر بیا برد حتی در ناس انگیر را تو انگیر قول آمین الله هم بایی سنو آیا مردم مگر بگن ما مؤمنیم دیگه فتنه ندارن؟ همه فتنه دارن. ولقد فتنا الذین من قبلهم، قبل از شما و بعد از شما و شما همه این فتنه دارن. فتنه یعنی چه؟ بلد فتنه میبرن. اما فتنه رو معنا میکنه آشوب مثلا، آشوب درگیری. کلمه فتنه با همون بلا نزدیک معناش، کلمه فتنه. حالا یه قدر بیشتر بحث کنیم در حدی که فرصت هست و تعریف همین مقدار از آیه رو بحث کنیم چه بگیم کار بزرگ میرسد. پس در خصوص ما هم خداوند بلا دارد، فتنه دارد، درگیر میکند خداوند انسانها را با چی؟ موضوعاتشان مشخصه در صدر تمام موضوعاتی که ما با اون درگیری داریم، در صدر تمام موضوعاتی که ما با اون فتنه داریم دو چیزه، دو موضوعه. اینم تصریح داره قرآن، اینما اموالکم و اولادکم فتنه. انسانها بیشتر درگیریشون با دو چیزه، یکی با اموالشون، دیگه با فرزندانشون. اموال و فرزند همون دو چیزی که دیگه لب زندگی دنیاست، اون لب و لباب زندگی دنیا رو مال و فرزند تشکیل میدهد. درگیری انسان‌ها و فتنه شما انسان‌ها به همین دو عامله، به مال و فرزند، مال و فرزند. حالا این درگیری رو هسته به من رو بازش کنیم. اون که ما الان می‌بینیم نوعاً یه نوع درگیری منفی وجود داره در سیاست امروز دنیا. پاره از دولت مردان در بعض از ممالک این طور تشخیص میدن که مردم باید درگیر باشن. اگر مردم درگیر بودن حکومت آرامش داره، اگر مردم مبتلا نبودن و درگیر نبودن آنگاه حکومت درگیر خواهد شد. این یه سیاست کلیش در سطح جهان. این برحال کنید یک از روز پالتیک به معنای پولتیک آن است، برحال یک کاریست دیگه در سیاست امروزی. باید به ازونه درگیر باشد. خب حالا اختشاش هست، آشوب قومیست، آشوب قبیلهیست، گروه مهاجرش، قضایی که میبینیم الان چند سال است بیخ گوش ما کشور پاکستان گرفتار آن است، میبینیم افغانستان گرفتار آن است، نزاع قومیت ها، مذهب ها، تشعب ها، شعب گرایی ها. درگیر بودن مردم آرامشی است برای پاره‌ای از حکمرانان. مردم درگیر باشن، حالا به مشکلات مالی باشه، به مشکلات فرهنگی باشه، به مشکلات قومیت، خیشیت، این مسائل، این تعصبات باشه، این درگیر شدن ها اصلا تعمدی داریم بابست اون رو میبینیم. آیا خداوند سبحان مردم رو درگیر میکند که از ابتلا خداوند که انگامی که نبلغن نکن مردم رو درگیر میکند، درگیر میکند که خدا درست حکومت کند، خداوندی کند؟ نستجیر بالله و نعوذ بالله، این معنا ازش فهمیده نمیشه. اطلاع خدا چیز دیگری است. خداوند هنگامی که انسانها را درگیر میکند این درش چیز دیگری وجود دارد. این چیز ما مجبورم بازگردم و همون لفظ فتنه و مهنه ای که همیشه خدمت عزیزان بازگو کردیم تا بهتر توجیه بشه این معنا. همان گونه که عرض کردم بلا و ابتلا با همون فتنه و افتتان و امتحان یه مفهوم دارند. کلمه فتنه و مهنه، فتنه و مهنه، دو استعمالن که اینها استعمال تخصصی هستن و حال در عرف شغلی خاصی به کار برده می شدن. مجموعه کارهایی که بر روی طلا انجام می شدن تا طلا را به اون برصد دلخواه برسانند افتتان می گویند. مجموعه کارهایی که بر روی نقره انجام می شدن به دست صنعتگران تا این نقره را به اون معیار لازم، به اون شیء مطلوب، به اون خواسته لازم برسانن امتحان میگویند. مهنه از خصوصیات نوره است، فتنه از خصوصیات و استعمالات تلاس. خب این تلاس برها به کار روی انجام بشن، اینو باید به اون عیار لازم برسانن. الان این عیار 12 است، الان این ولو وزن 10 گرم است اما عیار 12 است. خب مشخص این 50-50 است، این در عیار 24-50 تا باید چه بشه؟ باید از وزن کم بشه. اینو باید داخل کوره ببرن، بوته ببرن، اینو ذوب کنن، ناخالصی ها رو بگیرن، غش رو بگیرن. وزن میشه 5 گرم اما عیار میشه 24، به عیار 24 میرسنن. قیمت چی میشه؟ قیمت 10 مقابل وزن میشه. قیمت چنان میکنن. این عملیات رو انجام دادن افتتان است. هنگامی که این طلا میاد وارد کوره میشه، اون غش گرفته میشه، با اون عیار ناب به لازم که استعداد این طلا بود میتونست میشد این طلا رو به این عیار رسنده میشه، این کار میشه افتتان. این کار هنگامی که رو نقره انجام میشه، هنگامی که نقره رو به این کیفیت عمل میکنن، این میشه امتحان. این میشه امتحان و بر اساس آن که خداوند سبحان انسان رو وجودی قرار داده است، انسانها را موجوداتی قرار داده است که الناس و معادن و در وجود خداوند سبحان قرار داده است همین موجود است. اون طلا و نقره‌ای که خدا در هستی قرار داده است و در کره خاک قرار داده است همین وجود است، انسان است. شیمیای وجود دست از مثل وجود چون مردان ره بشوی. هنگامی که انسان دست از مثل وجود چون مردان ره میشوید، اون شیمیا هستی وجود انسان رو میگیرد. انسان اون طلا و اون نقره است که در این کره خاک خداوند به ذخیره نهاده است. الناس و معادن و طلا و نقره. اما انسان ها طلای خام و نقره خام هست. این انسان نیاز به پالایش دارد، این انسان نیاز به امتحان و افتتان دارد، نیاز به این دارد. باید این مواد خام و وجودی انسان برون کشیده شود، استخراج بشه. اینها اون عیار لازم، کار روشون انجام بشه، کار انجام بشه، کار انجام بشه، کار انجام بشه تا برسن به اون عیار دلخواه و ویژه، تا برسن به اونجا که ارزش خودشون رو پیدا کنن، که این چی بود این سن، حالا چی شد، حالا چه ارزشی دارن. مجموعه این کار بر روی انسان میشه افتتان، میشه فتنه. ولقد فتنا الذین من قبلهم. خداوند سبحان وجود انسان رو پالایش میدهد، خداوند سبحان انسان رو درگیر میکند. ولنبلونکم، بلا به انسان سرازیر می کند، به همون معنایی که گفتیم بلا نعمت به نعمت رو در بر می گیرد، انسان رو مبتلا می کند خداوند سبحان. به لحاظ این چیزی نیست جز این که انسان در این سیر زندگی و در این مراحل چند سباقی که باید در این کره خاک باشد، از اون کانی و از اون معدن خیش برون بیاد، به اون محک و عیار لازم برسد. فی تقلب الاحوال یعرف جواهر الرجال، به تعبیر امیر المؤمنین، اون ذاتیات درونی انسان به خدا در این کوره دهر برون بکشد و به اون درصد لازم این وجود به انسان رو برساند. تا درگیری نباشد محج خوردن این نیست، محج خوردن این نیست. در حضور یکی از ائمه معصومین کسی فریاد برآورد، اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، خدایا من از فتنه به تو پناه میبرم. از فتنه نگو، نگو این گونه، نگو تا فتنه نباشد تو آدم نمیشوی، تا بلا نباشد تو آدم نمیشوی. بدان بلا لازمه انسانیت توست، لازمه هستی توست، لازمه محک خوردن توست، لازمه کامیابی و قد اصلح المؤمنین شدن توست. بلکه اینو بگو، بگو اللهم انی اعوذ بک من مزلات الفتن، خدایا من به تو پناه میبرم از اون فتنه هایی که توصیح روی شود هر که در رو قش باشد. خوش برد گر محک تجربه آید نمیان، توصیح روی شود هر که در رو قش باشد. از اینها پناه ببر به خدا، اللهم انی اعوذ بک من مزلات الفتن، اون فتنه های مزله، اون امتحان ها که نمیتوانی از پس آن خوب برایی، از اینها به خدا پناه بدر. و الا فتنه لازمه وجود توست. عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. خداوند سبحان انسانیت انسان رو در گروه افتتان و امتحان قرار داده است عزیزان. آسود بال بودن، آسود خیال بودن، خیال خام است در این زندگی. بله ها، فرصتی نیست دیگه، وقتم گذشته است. محضر مبارک ایزان انشاءالله هفته آینده فرصتی باشد اشمه اشاره می کنم به اون فراز نورانی و اورر اصلا قره است، می درخشد در نهج بلاغه وجود امیر المومنین. وقتی که وارد می شد علی، در یه ظرف زمانی خاص دست و بر سر نهاده است و فریاد بر می آورد، دارون بالبراء محفوفه، زندگیست این عالم که بلا و ابتلاع الهی تمام زندگی رو در بر میگیرد، فرو میبرد انسان رو در خود فرو میبرد. ما منتها ذهنمون چون با بلا آشناس نیست، با فتنه زود ما درگیری اونچنانی به ذهنمون میاد، ما زود بلا تا تخت بیمارستان به ذهنمون میاد، تا اسم بلا میشین تصادف به ذهنمون میاد، تا سیل زلزله به ذهنمون میاد. اما بلا اون نبرد انسان با تمام عوامل بیرونی، بلا درگیری انسان با خود و با نظام بیرون، درگیری انسان با فرد و اجتماع، درگیری انسان با شیطان درون و برون، درگیری انسان با خود، خیشتن خیش و دیگران و جامعه، تمام اینها بلاست. و تا این بلاها نباشد انسان انسان نمیشه. انسانیت انسان خدایا این هیه الا فتنتوک. چقدر زیبا موسی میگوید این جمله رو با گوش شنوا و کف میخواهد که بفهمد. اهل دل میگه این هیه الا فتنتوک، خدایا از مصر اومدیم دوان دوان وادی سینا گذراندیم، به مدین آمدیم، چوپانی شعیب کردیم، حال به تور آمدیم، تجلی کردیم، نور بر این دل تابیدی، به سوی فرعون رفتیم، با برادرمون هارون وارد این کاخ شدیم، این رفت و آمدها را داریم، کنار دریا گرفتار شدیم، اصاب دریا میکنیم، دریا باز میکنیم، این هیه الا فتنتوک، خدایا تمام اینها فتنه توست. یعنی چه؟ همین است؟ خدایا راست گویم فتنه از توست. به تعبیر ناصر خسرو، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن، لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. اون قصیده بلند که ابتداش اینطور شروع میشه، بعد نهایتش میرسه به همینجا که عرض کردم، تمام وجود و زندگی انسان این هیه الا فتنتوک، تمام ابتلاییست که خداوند سبحان مسیر زندگی ما را، روز ما را، شب ما را با سنت حقه خیش برگزار می کند که ما را بران بکشد، ما را محک بزند، دست از مس وجود تو مردان و ره بشود، تا انسان اون کیمیا سعادت را پیدا کند و زر شود، تا آدمی را به عیار برساند، خداوند سبحان اون انسانیت انسان را بران بکشد از وجود او و این ماده خامی که در نهاد دارد. این میشه ابتلاء الهی. حال در قبال این ابتلاء و امتحان، ابزار اون رو، مواد اون رو بیشتر خداوند درگیری با ما رو فرزند مطرح میکنه. اون ابزاری که بیشتر انسانها رو درگیر میکنه و موجب ابتلا میگردد، همین دو باله، همین دو بال، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، همین یه بال مال، یه بال فرزند که نوعا کامیابی انسانها از اینه، همین دو عامل میشن عامل عمده مجبوردن انسان، عامل عمده فتنه، بلا، مهنه، افتتان انسان. ببین گاه در وصف بعض از بزرگان داریم الامام الممتحن، الامام الممتحن در زیادم، الامام الممتحن، امامی که مهنه شده است. در زیارتنامه صدیقه طاهره سلام الله علیه، خدای قسمت کند عزیزان رو در مدینه منوره بخوانید، السلام علیک ایت و هل ممتحنه، ای خدای، ای بزرگی که تو خدا تو را به امتحان برده است. این همون معناست، همون افتتان است، همون ابتلا است، همون ابتلا است. در حق همه کس اجرا می‌گردد، در حق هر چه مقام بالاتر باشد ابتلا سنگین‌تر است، افتتان سنگین‌تر است. وقتی که شما امتحان میدید، برای به هر حال می‌خواید به مقطع لیسانس برسید، کارشناسی بخونید، تو حالا اون چه خواندید برای کنکور همینه دیگه. آیان عزیزان، جوانان، دوستان عزیز، اما وقتی شما میخواید برای کارشناسی ارشد امتحان بدید، چی معلومه؟ اینجا پوست میندازد بدید که بخواد اینجا قبول بشه. حالا فکر کنید برای دکتری پی اچ دی، حالا دکتری پی اچ دی اینو چی میکنید؟ امتحان نسبت، باز امتحان نظری، امتحان عملی، باز بعد حالا برو بشین اونجا مصاحبه علمی بکن، بشینم دور میز فضول بنشینم، چهار پنج استاد بنشینم تو اونجا مقابل اینها ببینم حال لیاقت این داری که برای دکتری بخونی یا نه. خب این اون امتحان نیست دیگه. هر چی میاد کار بالاتر، امتحان سنگین‌تر میشه. هر یه قدم میخوای بیای بالاتر، خدا به ما آمدیم این یکی، آمدیم این دوتا، آمدیم میخواد سنگین‌تر میشه. تا کسی بخواهد به جایی برسد که علمی جاهل و کل ناسه اماما، ابراهیم من تو را امام کردم، یعنی تو کسی هستی که همه چیز در توست. اگر اینطوره از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماته، باید ابراهیم خیلی مورد ابتلا قرار بگیرد، باید خوب این طلای ناب به خودش رو کند، باید تمام ارزش های ذاتی ابراهیم مسجل بشه، دنیا ببیند، ابراهیم رو قبول کنند، به اون عظمتش اعتراف کنند، اقرار کنند، خدا اونگاه تبریکات نازل کند که ابراهیم تو امامت داری. این سیر آیه است، این سیر آیه است. پس تا اینجا به سمت شریف رساندیم، ابتلا که در حق همه ما سنت خداوندگاری است، یعنی انسان رو به ارزش‌های والای خود رساندن. نترسیم از بلا، نترسیم عزیزان، منتها بلا و ان حسنا، همان که خداوند سبحان میگوید، اون توصیفاتی که برای بلا در قرآن میاد، این به عمل کرد ما هاست که ما در ظرف امتحان الهی و ابتلاء الهی این پایان امر ما چیست؟ پایان امر ما چیست؟ ابزار این ابتلا امتحان به خداوند فرزند و مال قرار میدهد که بسیار لغزنده است. بسیار این دو عامل لغزنده است. هر چیزی رو که بنگریم باز بازگشتون به این خواهد رسید. محج خوردن انسان ها به مال، محج خوردن انسان ها به فرزند. بارها و بارها محضر مبارک عزیزان استشهاد کردم چه فرزندانی که پدران ابتلاعشون با این فرزندان شد و چه پدرانی که فرزندان ابتلاع اونها به این پدران شد و اینها عوض شد مسیرشون. همان گونه که عرض کردم بارها دیگه کسی اینو شاید مصداق نزدیکتر به پیغمبر از زبیر پیدا نکنیم. واقعا این جمله امیرالمومنین بزرگترین مدال افتخار است: ما طاله جلا به الکرب، ما طاله جلا به الکرب عن وجه رسول الله. وقتی که شمشیر رو به دست امیرالمومنین دادن، وقتی که عمرو بن جرموز در خواب زبیر رو کشت و شمشیر رو آورد به دست امیرالمومنین داد، حضرت نگاهی کرد به سیغل این شمشیر، فرمود: ما طاله، چه مدت های زیادی، جلا به الکرب عن وجه رسول الله. این شمشیر چه غمها از دل رسول خدا برداشته است. نعوذ بالله من سوء العاقبه. اونگاه فرمود: به خدا پناه میبرم از عاقبت سوء. ابتلاء زبیر عمدتا به فرزند او عبدالله زبیر بود. وقتی که عوامل انحراف زبیر رو از امیرالمومنین سوال کردن، بارها فرمود: ما زال زبیران معنا حتی شب له ابنه عبدالله. عبدالله به سوی خاله جان تمایل پیدا کرد. خاله جان قربان تو شوم و آش خاله است، و این به سوی خاله جان تمایل پیدا کرد و خاله جان تأثیراتی که در روح جناب عبدالله زبیر نهادند، عبدالله زبیر منتقل به آقا جان کرد این تأثیرات رو. خاله جناب زبیر عایشه است. جذب به تمام معنا، اساسا واقعی جمل، واقعی جنگ سنگین جمل، مهره های هستی پشت پرده مشخص هم که یادم دیگه. عبدالله زبیر در رأس است، در کنار خاله جان و دیگران اینها. زبیر چندان نقش اساسی به این جنگ نداشت. او آتشبیار معرکه شد، بعد به دنبال فرزندش. ما زال زبیران معنا حتی شب بله هو ابنه عبدالله. این آزاده ریسمان پدر رو گرفت بود، این که شد هر جا که خاطر خواه روست. و از این صحنه ها امروز و دیروز فراوان دیدیم عزیزان، فراوان دیدیم که ابتلاع پدران توسط فرزندان، ابتلاع فرزندان توسط پدران، ابتلاع به مال، ابتلاع فرزند. خداوند سبحان توفیق اون بدهد که ما در این زیر و بم دهر، در این چشاکش دهر، در این فراز و نشیب، در این دو اصلی که بر این عرابه وجود نهاده است، خداوند سبحان سپید و سیاه می کشد این عرابه دهر را، این دو اسب روز و شب ما رو بر زمین نکوبد و در قبال ابتلاع الهی بتوانیم روی سپید از میدان و از این مسابقه ده به حول قوه الهی برون آوین انشاءالله. از ابتلاع ابراهیم ربه به کلماته، از اینجا خداوند سبحان وارد میشه. موضوع و مفاد ابتلاع ابراهیم مطرح میشه. ابراهیم به چی ابتلاع پیدا کرد؟ به کلماته، به کلمه هایی. آیا ابتلا به کلمه است؟ کلمه چه معنی دارد که ابراهیم با کلمه ابتلا میبیند؟ خب این بحث مفصلی میطلبد انشاءالله. هفته آینده محضر مبارک عزیزان خواهیم بود. صلوات الله علیه و آله. خب به لحاظ این که اختصاصا در امشب یه چیزی گفته باشیم، حیفم میاد که از این فراز نگم. فرداشم ما دو واقعه داریم، شب هفتم ماه صفر دو نکته است. یکی از اونها رو فرداشم میگم انشاءالله. اما یکی دیگه از وقایعی که فرداشم وجود دارد، خب هر حال میلاد مسعوده، وجود مقدس سامن الحجم، وجود مقدس باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام. شخصیت بزرگواری که از مصادیق بارز ازبتلا از شخصیت هایی که ابتلا را در این دنیا کامل می‌بینند و از ابتلا الهی موفق را می آیند. از این که نشستیم کنار تربت تابلات فرزند بزرگوارش عرض کردم و خواستم نام اون بزرگ رو امشب در این محفل برده باشیم، شخصیتی که می دانید شاید ویژگی های خاص او در بین معصومین علیه السلام، البته هر کدام از بزرگواران و ائمه هدات نهدیین یه ویژگی خاص دارن که در همون ظرف زمانی خداوند به اینها داده بوده است. من جمله وجود محدث موسی بن جعفر یه شرایط خاص خود را داره. خب دیگه اون حالت حبس و اون حالت سجن و واقعا بسیار دشوار است برای یه کسی که امام جماعت بشری باشد، اما خب با اون وضعیت زندگی کند که بخش مفیدی از عمر رو یحمل من سجن الى سجن، از زندانی به زندانی باشد، از حبسی به حبسی باشد. اون هم با کسی که اوج قدرت عباسیون سلسله بنی العباس امپراتوریشون در زمان دو کس بود، نه قبل از اون شوکت رو داشتن نه بعد از این شوکت رو داشتن، در زمان پدر و پسر هارون الرشید و مأمون عباسی. اوج قدرت بنی العباس اقتدارشون همینجاست. شما میبینید در اوج قدرتشون بیشترین ظلمی که میتوانند عمل میکنن، یعنی بیشترین کاری که در اوج قدرت بنی العباس میتونن به بنی هاشم عمل میکنن. در زمان هارون وجود مقدس موسی بن جعفر میکشد اون مسائل رو. اینا خیلی نکته داره، حالا دیگه وقتی حرفا نیست، اینا تحلیل تاریخی است، باید باشه عمیق‌تر بررسی بشه به جای خود. بعد هنگامی که میاد دوره مأمون میرسه، مأمون با یه رندی خاصی مسائل رو جور دیگه میکنه. وارد شد بر قبر رسول خدا هارون با همون تزویر و مزور بودنی که هستن، گفت السلام علیک یا ابن عم. خب اینا ادعا دارن بنی العباس هم دیگه، خود عباس سوابقش مشخص است، اینها بنی العباس هم دیگه. السلام علیک یا ابن عم، سلام بر توی پسر عمو، سلام بر توی پسر عمو. شروع به رسول خدا. آقا موسی بن جعفر نشسته بودن، وارد شدن به روضه نبوی و مأمون هم با اون دبدبه کپ شده، آقا اومدن زانو زدن نشستن کنار قبر جدشون رسول خدا در حضور جمع مردم و یا سراز بزرگان هم پشت سر اون آقا ابن عم پسر عمو در محضر پسر عمو دارد خلیفه سلام و درود میگوید. حضرت نشستن، عشقا از دیده جاری، فهمدن السلام علیک یا ابا، السلام علیک یا جد، سلام بر توی بابا، سلام بر توی جد بزرگ بارن. رنگ صورت هارون عوض شد، گرمه شد. آقا درستن رو دست دادن به هارون، او داره چی میگرد؟ حضرت رو دست دادن به او. اومد بیرون وجود مقدس موسی بن جعفر، این اولین فرازی بود که دستور حبس آقا رو دادن. 24 ساعت بعد آقا رو گرفتن بردن تحت الحبس. این اول جا بود که وجود مقدسش رو تحت الحبس. و کار به اونجا رسید که به هر حال میگویم که از کردم تسلای خاطر وجود مقدس سامر الحجج، کار به اونجا رسید که السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر، درود بر اون بزرگی که زندان عادی ندارد، زندانهای او قعر دارد، یعنی زندان زیر زمینی است. قعر السجون و ظلم المتامیر، بسیار تاریک و ظلمانی است. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز به حلق القیود و الجنازة المنادى علیها بظل الاستخفاف، درود بر اون بزرگی که جسم نازنین او از آثار زنجیر سلول و زندان لهیف گشته است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.